درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنیم و آغاز میکنیم جلسه 304 درس مثنوی رو و میخوانیم در ابتدای درس غزل شماره 229 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو. حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، سبلهای کهن را غم بی سر و بن را، ز رگهاش و ز پیهاش به چنگاله کشیدیم، طبیبان فصیحی که شاگرد مسیحی، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. بپرسید از آنها که دیدند نشانها، که تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم، سر غصه بکوبیم غم از خانه بروبیم، همه شاهد و خوبیم همه چون مه عیدیم، طبیبان الهیم ز کس موز نخواهیم، که ما پاک روانیم یا که ما پاک روانیم، نه طماع و پلیدیم، نه پندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این شهر عقاقیر ز فردوس کشیدیم، حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم، دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند، دگر لاف مپران که با باز پریدیم. از خصوصیت این غزل این است که پر است از اصطلاحات طب قدیم. شاعران دیگه هم بعضن غزلها و قصائدی دارند که عمدن اصطلاحات طب قدیم رو درش آوردن. مولانا هم در این غزل همین کار کرده. در مثنوی در دفتر سوم تا بیت 558 خوندیم. در ابیات قبلی در آنچه خواندیم و امروز دنبال اون رو میگیریم، مولانا ما رو برحذر میداره از این که به زیبایی های ناپایدار دل نبندیم. اینها مثل سکه های قلبی هستند که یک لایه نازکی از طلا روی اونها نشسته باشه. یه قدری که این سکه ها تو دست به چرخه، این طلا محو میشه و یه چیز زشت بی ارزشی باقی میمونه. پس بهتره که ما به جای اینکه سراغ موجودات و اشیاء زرندود بریم، سراغ اصل زر بریم که دیگه طلا بودن از او گرفته نمیشه. زر ز روی قلب در کان می رود، سوی آن کان رو تو هم کان می رود. این آخرین بیتی بود که خوندیم که می گوید زر از روی سکه قلب جدا میشه و به معدن خودش ملحق میشه. تو هم برو سراغ معدن طلا، همون جوری که اون زر میره. نور از دیوار تا خور میرود، تو بدان خور رو که در خور میرود. به جای اینکه عاشق دیوار بشی، عاشق خورشید بشو، چون این زیبایی که رو دیوار بود ناشی از نور خورشید بود. همونطور که نور جمع شد و رفت سراغ خورشید، تو هم برو سراغ خورشید که خورشید شایستگی معشوق بودن رو داره. اون در خوره، تو بدان خور رو که در خور می رود. این در خور می رود یعنی سزاوار است، شایسته است. زین سپس بستان تو آب از آسمان، چون ندیدی تو وفا در ناودان. میگه ناودان نمیتونه برای تو یک جویبار جاری همیشگی باشه. یه ساعتی ازش آب میاد، یه ساعتی نمیاد. به جای اینکه آب رو از ناودان طلب کنی، از آسمان طلب کن. اون آبی که از ناودان میاد اصلش از آسمونه، تو سراغ معدن اون آب برو. معدن دنبه نباشد دام گرگ، کی شناسد معدن آن گرگ سترگ. خب گرگ دنبال دنبه است دیگه، گوسفندم که میگیره اون دنبه شو علاقه داره، میخوره، پاره میکنه، میکشه گوسفند رو. گرگ کجا میتونه تشخیص بده که اون دام و تله‌ای که صیاد براش گذاشته اون معدن دنبه نیست؟ معلومه دامی که برای گرگ میگذارن معدن دنبه نیست، ولی گرگ نادانه. معدن دنبه نباشد دام گرگ. دام گرگ یه ذره دنبه گذاشتن اونجا، مثل تله‌ای که برای موش میذارن، یه خود پنیر میذارن، ولی بعد میگیرنش. موش تشخیص نمیده، گرگ تشخیص نمیده که اینجا این دام و تله است، معدن نیست. معدن دنبه نباشد دام گرگ، کی شناسد معدن آن گرگ سترگ. یعنی گرگ قوی با همه قدرتی که داره فهم نمیکنه، درک نمیکنه. حالا از اینجا باز برمیگرده به قصه اون کاروان راهی روستا. زر گمان بردند بسته در گره، می شتابیدند مغروران به ده. میگه اینا فکر میکردن که حالا توی ده یک کیسه های پر طلا که سرشم گره زدن آماده گذاشتن برای اینا که بفرمایید تا اون روستایی همه جور پذیرایی بکنه و پول خرج کنه برای اینا. می شتابیدند مغروران به ده. مغرور اینجا به معنای فریب خورده است، نه به معنای در واقع آدمی که تکبر داره. ما مغرور رو به آدم متکبر میگیم، ولی اصل معنای غرور فریب خوردنه. اینا مغرور بودن، گول خورده بودن، میشه تابیدن مغروران بده. همچنین خندان و رقصان میشدن، سوی آن دولاب چرخی میزدند. مولانا هنر خودش رو اینجا نشون میده که طوری این شادی و نشاط رو در این زن و فرزند بیان میکنه که انسان گویی داره یه فیلم تماشا میکنه، یعنی تحرک ایجاد میکنه. همچنین خندان و رقصان میشدند، سوی آن دولاب چرخی میزدند. دولاب مرکب از دو کلمه است، یکی دلوه که جای واو و لامش عوض شده، یکی هم آبه. اون چرخچ هایی که یک سطل چرمی هم یا لاستیکی چیزی بهش میبستن قدیما، قدیم که حالا لاستیک هم نبوده چرم، اون بهش میگفتن دولاب، دلواب، که باهاش آب از آسیاب میکشیدن. میگه حالا این جماعت به سمت اون چرخی که سر چاه بود و فکر میکردن تشنگیشون رفع بشه دور اون طواف میکردن، اینجوری امیدوار بودن به اینکه برسن به ده. چون همی دیدن مرغی میپرید جانب ده، صبر جامه میدرید. هر که می آمد ز ده از سوی او، بوسه می دادند خوش بر روی او، که تو روی یار ما را دیده ای، پس تو جان را جان و ما را دیده ای. اینا اینقدر خوش بودن با یاد این سفر و عاقبت سفر و وعده هایی که اون روستایی داده بود، که اگه یه پرندهی در آسمون پرواز میکرد میرفت به سمت ده، اینا از خود بی خود میشدن، گریبان چاک میکردن، بی صبر میشدن، صبر جامه میدارید. یعنی انگار صبر شده بود یه آدمی که گریبان چاک میکرد، دیگه بیقرار میشدن، اینا ذوق میکردن. هر که میآمد ز ده از سوی او، اگه یه مسافر می دیدن داره از طرف مقابل میاد، می دویدن می رفتن و او رو می بوسیدن، بوسه می دادن خوش بر روی او، که تو از مثلا فلانجا می آی، از اون روستا می آی، قربونت بریم که تو روی یار ما را دیده ای، پس تو جان را جان و ما را دیده ای. تو مثل چشم مایی، دیده مایی، جان جان مایی، جانان مایی، جان جان مایی، اینجوری جان جان مایی. اینطور اگر یک کسی می آمد که نشانی از اون محبوب و مقصود و مطلوب اینا داشت، اینا براش در واقع جان فدا می کردن. مولانا اینا رو اینجوری مجسم می کنه. از اینجا یه حکایتی وسط داستان میاره، نواختن مجنون آن سگ را که مقیم کوی لیلی بود. همچون مجنون کو سگی را می نواخت، بوسش می داد و پیشش می گداخت. گرد او می گشت خاضع در طواف، هم جلاب شکرش می داد صاف. میگه مجنون به یه سگی رسیده بود و این سگ رو هی میبوسید و پیشش میگداخت، یعنی جلوی این سگ نشسته بود، از شدت خوشحالی داشت آب میشد، ذوب میشد، یعنی انقدر محو این سگ شده بود. گرد او میگشت خاضع در طواف، دور این سگ با فروتنی میگشت، هم جلاب شکرش میداد صاف. جلاب معرب گلابه، جلابم میگن در عربی. حالا اینجا به ضرورت شعر جلاب آمده، یعنی شربت گلاب براش درست کرده بود، خیلی صاف و روشن، بدون اینکه درد و تهنشینی داشته باشه، گلاب خالص آمیخته با شکر به این سگ میداد و بوسه بهش میزد و باهاش حال میکرد. به اصطلاح بلفضولی گفت ای مجنون خام، این چه شیدستین که میاری مدام؟ پوز سگ دائم پلیدی می خورد، مقعد خود را به لب می استرد. عیبهای سگ بسی او برشمرد، عیبدان از غیبدان بویی نبرد. یک کسی از اونجا رد میشد، از این آدمایی که تو هر کاری بی جا مداخله میکنن. مولانا اینا رو میگه بلفزول. آره بلفزولی گفت ای مجنون خام، گفت ای دیوانه ناپخته، این چه شید است این که می آری مدام. شید در اصل لغت یا شید به معنی فریب و مکر و نفاق و دروئیه که شیاد از این ریشه است. اینجا به معنی دیوونگیه. این چه دیوونگیه که تو داری از خودت نشون میدی؟ پشت سر هم هی به این سگ عشق ورزی میکنی و ماچش میکنی و اینا. تو نمیدونی که سگ با این دهنش چه چیزایی رو میخوره، به چه نجاست هایی دهن میزنه. ندیدی که سگ لبشو به کجا میزنه، کجای خودش میزنه و اونجا رو تمیز میکنه. حالا تو باید بری این سگ رو ماچه بوسه بکنی. حالا این هم قابل توجه اونایی که یه سگ برمیدارن نوعی دنبال خودشون را میفتن. حالا میگه اینم، حالا لابد اونا به ما میگن بلفزولی. بله به هر حال عیبهای سگ بسی او برشمرد. این کلی اون بابا که رد میشد از اونجا عیبای سگو گفت که این سگ این عیبو داره اون عیبو داره اینا. خب این بابایی که این عیبها رو میگفت ظاهر رو میدید، عیبدان بود، غیبدان نبود. نمیدونست که تو دل مجنون چی میگذره و سر این که مجنون انقدر از این سگ خوشش اومده چیه. عیبدان از غیبدان بویی نبرد. مجنون غیبدان بود، اون آقا عیبدان. این عیبدان هیچ خبری از دل اون غیبدان نداشت. عیبدان از غیبدان بویی نبرد. خب حالا مجنون چی جوابشو داد؟ گفت مجنون تو همه نقشی و تن، اندر آو و بنگرش از چشم من. که این تلسم بسته مولاست، این پاسبان کوچه لیلاست. این همتش بین و دل و جان و شناخت، کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت. او سگ فرخ رخ کهف من است، بلکه او همدرد و هم لهف من است. آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. ای که شیران مرسگانش را غلام، گفت امکان نیست خاموش و سلام. خب مجنون چی جواب داد؟ گفت آقا جان تو ظاهربینی، تو همه نقشی و تن، تو اصلا خبر از باطن نداری. تمام وجود تو ظاهره، همش نقش و تنه. اندر آو و بنگرش از چشم من، بیا تو وجود من بنشین، از دریچه چشم من به این سگ نگاه کن تا ببین من چی میبینم توی این سگ که تو نمیبینی. که این تلسم بسته مولاست، این پاسبان کوچه لیلاست. این مصرع اول رو بیش از یک جور میشه معنا کرد. یکیش اینه که این سگ در واقع تلسم مولا بهش بسته شده، یعنی نظر کرده یار منه. مولا اینجا دوست و محبوبه. این تلسم بسته مولاست، یعنی اون بهش نظر کرده. یکی دیگه این که این یه تلسمیه که مولا با دست خودش بسته این سگ، که تقریبا همون شبیه معنای اوله. معنای دیگه اینه که این سگ محبت داره و دلبسته به مولای منه، به دوست منه. با این دو معنا جور در میاد. پاسبان کوچه لیلاست این. این سگ و من از اون جهت دوست دارم که تو کوچه لیلا پاسبانی میداده. همتش بین و دل و جان و شناخت. ببین این سگ چه همتی داره، چه دلی داره، چه جانی داره، چه معرفتی داره. همتش بین و دل و جان و شناخت، کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت. یعنی این سگ سگ معمولی نیست. این که رفته در کوی لیلی اونجا پاسبانی داده، این معلومه خیلی بلند همته، خیلی با معرفت شناخت داره، دل و جانش خیلی پاکه. برای این که رفته در کوی لیلی سکنا گزیده. او سگ فرخ رخ کهف من است. مثل سگ کهف که عزیز بود، اینم پیش من عزیزه، فرخ رخه، یعنی خجسته روی این سگ. بلکه او همدرد و هملهف من است. لهف به معنای دریغ و اندوهه. کتاب لهوف سید ابن طاووس رو که به فارسی ترجمه کردن در سالهای اخیر چاپ شده، اسمشو گذاشتن کتاب آه. کتاب آه گفت که این سگ همدرد و هملهف منه، یعنی غمگسار منه، و اون میدونه من چه دردی دارم، برای اینکه او لیلی رو دیده. آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. سگ چه نسبتی با شیر داره؟ سگ پیش شیر ارزشی نداره. همیشه سگ رو نقطه مقابل شیر قرار میدن. ولی مجنون میگه من یه موی سگ کوی لیلی رو به 100 شیر نمیدم. آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. مولانا به اینجا که میرسه خودش ترمز میکنه، توقف میکنه. ای که شیران مرسگانش را غلام. یه ای خوشان کسی که، ای خوشان محبوبی که شیرها غلام سگای او هستن. من قربان اون کسی برم که شیرها در برابر سگان او احساس بندگی میکنن. ای که شیران مرسگانش را غلام. بعد خودش میگه گفت امکان نیست. دیگه بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. گفت امکان نیست. خاموش و سلام. دیگه باید سکوت کنم. این داستان که داستان دلپذیری است و در نوع داستانهای لیلی و مجنون آمده، نظیرم داره دیگه، که مجنون با هر چیزی که یک نشانی از لیلی داشت عشقبازی میکرد، ولو جای پای لیلی رو هم اگر در بیابون میدید بر او بوسه میزد. حالا یه سگی دیده که از کوی لیلی آمده، با اینکه سگ نفرت انگیزه اما در چشم مجنون زیبا مینماد. این داستان رو فروزانفر در مآخذ قصص و حکایات مثنوی از چندین جا نقل کرده، از جمله از تمهیدات عین القضات. و عین القضات در تمهیدات خودش این دو بیت رو آورده که مجنون روزی سگی بدیدن در دشت، بگرفت و ببوسید و به گردش میگشت. گفتن تو را دوستی اوز کجاست؟ گفت روزی به کوی لیلی میگشت. این یه رباعی بسیار زیبایی که همه حکایتی که مولانا در چند بیت آورده در این دو بیت فشرده شده. مجنون روزی سگی بدیدن در دشت، بگرفت و ببوسید و به گردش میگشت. گفتن تو را دوستی اوز کجاست؟ گفتا روزی به کوی لیلی میگشت. این داستان رو مولانا داستان سگی که از کوی لیلی آمده بود رو میاره وسط داستان این مسافرا، چون صحبت این بود که این مسافرا به عشق مقصد زشتی ها در نظرشون زیبا بوده. این قصه هم تناسب با اون مطلب داشت. میگه گرز صورت بگذرید ای دوستان، جنت است و گلستان در گلستان. صورت خود چون شکستی سوختی، یا صورت خود چون شکستی سوختی، صورت کل را شکست آموختی، بعد از آن هر صورتی را بشکنی، همچو حیدر باب خیبر برکنی. بارها گفتیم که مولانا یکی از پیامهاش در مثنوی این است که در صورت نمانید، صورت رو بشکنید، بدانید که در باطن صورت یک حقیقتیه که صورت ظرف اونه. ظرف رو به خاطر مظروف بخواهید نه به خاطر خود ظرف. شما چشم صورت گذر داشته باشید و صورت شکن باشید. صورت خود چون شکستی سوختی، صورت کل را شکست آموختی. میگه اول این از ظاهر خودت بگذر، اول باطن خودت رو کشف کن، صورت خودت رو بشکن و بسوزان، فراتر از اون برو، به اون غیبی که در درون تو هست پی ببر. اگر این کارو کردی اون وقت میتونی صورت کل رو بشکنی. اینجا صورت کل معناش کل صورت هاست، یعنی صورت کل شی، صورت هر چیز. نباید فکر کرد که صورت کل یه ترکیبیه مثل عقل کل، که ما وقتی میگیم عقل کل منظورمون یه عقل متعالی برتر از عقل. نه، اینجا صورت کل مقصود صورت کل اشیائه. یعنی اگر تو تونستی از خودت بگذری، از بقیه چیزها هم میتونی بگذری، صورت بقیه اشیاء رو هم میتونی بشکنی. و الا ما اگه صورت کل رو مثل عقل کل یه حقیقت متعالی بگیریم، معنی نداره که دیگه خواستار شکسته شدن اون حقیقت متعالی باشیم. مولانا میگه میخوای که قادر بشوی که از هر صورتی بگذری، هر صورتی رو بشکنی، اول از صورت خودت بگذر، بعد از آن هر صورتی را بشکنی. این هر صورت یعنی صورت کل، یعنی کل صورت ها. همچو حیدر باب خیبر برکنی. اینجا اشاره به داستان جنگ خیبر میکنه که امیرالمؤمنین حیدر توانست در قلعه خیبر رو، باب خیبر رو از جا در بیاره. یعنی کارهای ناممکن ممکن میشه. همونطور که امیرالمومنین در قلعه خیبر رو کند، این تو هم خیلی کارهای ناممکن رو میتونی انجام بدی. این قلعه خیبر و در قلعه خیبر و فتح خیبر دیگه در زبان فارسی مثل شده دیگه. مثلا یک کسی که یک کار مهمی میکنه یا یک توصیفی میخوان از اهمیت یه چیز بکنن میگن خیبرگیره. یا میخوان بگن خیلی مهم نی، مثلا یک کسی ادعای شجاعت میکنه میگن همچین خیبرگیرم نیست. یعنی این فتح قلعه خیبر و کنده شدن قلعه خیبر مثال و نماد شده برای کارهای فوق العاده سخت. سقبه صورت شدن خواجه سلیم، که به ده می شد به گفتار سقیم. دوباره برمیگرده به حکایت خواجه‌ای که عازم روستاست. سقبه به معنای گول خورده و بازی خورده است. میگه این خواجه عیبش این بود که گول ظاهر رو خورد، سقبه صورت شد آن خواجه سلیم. این خواجه سلیم بود، اینجا سلیم به معنای ساده لوحه. این خواجه ساده لوح فریب حرفای ظاهری اون روستایی رو خورد که هی قربون صدقه میرفت که حتما بیاید، که به ده میشد، یعنی میرفت سراغ ده، میرفت به سمت ده، به گفتار سقیم. سقیم یعنی بیمار، نادرست. حرفای غلط رو شنیده بود، باور کرده بود، سقبه صورت شده بود، میرفت به سمت ده. سوی دام آن تملق شادمان، همچون مرغی سوی دانه امتحان. از کرم دانست مرغان دانه را، غایت حرص است نی جودان عطا. مرغکان در طمع دانه شادمان، سوی آن تزویر پران و دوان. میگه این خواجه به سمت اون دام تملق میرفت. چقدر اون روستایی تملق خواجه رو گفته بود، قبلا خوندیم دیگه. الان چند هفته است که مولانا ما رو منتظر گذاشته، هر 20 بیتی یه 2 بیت از داستان رو خیلی قطره چکانی خرج میکنه، ما رو به دنبال اون قافله، قافله رو هم به دنبال اون روستا داره میکشونه. حالا میگه که اینام سوی دام آن تملق میرفتن، تملقی که روستایی گفته بود. شادمان، همچون مرغی سوی دانه امتحان. امتحان اینجا به معنای محنت و گرفتاریه، ابتلا. چجوری مرغ میره به سمت یک دونی که براش پاشیدن تا بگیرنش تو تله بیفته؟ اینا هم اینجوری میرفتن. از کرم دانست مرغان دانه را، غایت حرص است نی جود آن عطا. مرغ پرنده وقتی میبینه یه جایی دانه ای افشانده شده، فکر میکنه که یه کسی خواسته به او محبت بکنه. این رو نشانه کرم کسی میگیره، در حالی که اشتباه میکنه. این جود نیست، این نهایت حرصه، این عطا نیست. این چیزی که ظاهرش عطاست و بخششه اصلا نباید اسمشو جود و کرم گذاشت، این غایت حرصه. دقت کنید، حرص و جود رو اینجا مولانا در مقابل هم میاره. حرص یعنی همه چی رو برای خود خواستن، جود بخشندگی است، یعنی آن چرا که داری برای دیگران بخواهی. میگه اونی که دانه میریزه تا پرنده رو از آسمون توی تله اسیر کنه، این که بخشندگی نمی کنه، کرم نمی کنه. این عین حرسه، اوج حرسه، غایت حرسه. نباید این رو اشتباه کرد. مرغکان در طمع دانه شادمان، سوی آن تزویر پران و دوان. اما پرنده های بیچاره نمی فهمند که به طمع اون دانه پران و شادمانند و دوانند، اما خبر از تزویر ندارند. مرغکان در طمع، یعنی طمع دانه شادمان، سوی آن تزویر پران و دوان. خب دوباره برمیگرده به قصه و میگه گرز شادی خواجه آگاهت کنم، ترسم ای ره رو که بیگاهت کنم. میگه اگه بخوام من شادی این خواجه رو وصف بکنم، میترسم که وقتت گرفته بشه. تو هم که حالا دنبال من داری میای ره رو، اینجا مخاطبای مولانا هستن، یعنی امثال ما که داریم این داستان رو تعقیب میکنیم. میگه شما که دارید قصه رو تعقیب میکنید و تو این راه اومدین، اگه من بخوام از شادی خواجه شما رو آگاه کنم، همه چی رو بگم، این روز شام میشه. گرز شادی خواجه، اینو باید با یک کسره ملایمی کوتاهی خوند که هم معلوم بشه مضاف و مضاف الیه، هم وزن شعر خراب نشه. گرز شادی خواجه آگاهت کنم، ترسم این ره رو که بیگاهت کنم. مختصر کردم دیگه، حالا میگه من میخوام جمع کنم، درد سرت ندم، اینجوری درد سرتون ندم. مختصر کردم. چو آمد ده پدید، خود نبودان ده ره دیگر گزید. میگه اینا رسیدن به ده، دیدن که این ده، اون دهی که فکر میکردن نیست، اصلا خبری نیست. گفتن حتما ما اشتباهی اومدیم، یه رای دیگه ای رو در پیش گرفتن که به ده مورد نظر خودشون برسن. مختصر کردم. چو آمد ده پدید، خود نبود آن ده، آن دهی که اینا فکر میکردن، خواجه ره دیگر گزید، رفت به یه سمت دیگه. قرب ماهی ده به ده میتاختن، زان که راه ده نکو نشناختن. اینا گفتن که ما حتما اشتباه کردیم، یک ماه تموم از این ده به اون ده می رفتن که برسن به مقصود، و می گفتن ما اشتباه کردیم. هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد ساله شود. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچو این سرگشتگان گردد ذلیل. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. حالا مولانا دوباره قصه رو متوقف میکنه، شروع میکنه نصیحت کردن و حکمت گفتن. قلاووز یعنی راهنما، پیشاهنگ قافله و کاروان که بلد راهه، اینو میگفتن قلاووز. خب هر که در ره بی قلاووزی رود، هر دو روز راه صد ساله شود. اگه شما بدون بلد، بدون راهنما قدم در یه راهی بذاری، راهی رو که دو روزه میشه طی کرد، ممکنه صد سال طول بکشه. اینجور گرفتاری درست میشه. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچون این سرگشتگان گردد ذلیل. اینجا بی دلیل به معنای بدون دلیل راهه. اون قلاووز رو بهش میگفتن دلیل راه. حافظم دلیل راه میاره. هر کی بخواد بره زیارت کعبه، از اون صحراهای تفتیده عربستان بخواد بدون دلیل راه عبور بکنه، عاقبتش چی میشه؟ مثل همین قافله خاجه و زن و فرزندش میشه که سرگشته و ذلیلن. هر که تازد سوی کعبه بی دلیل، همچون این سرگشتگان گردد ذلیل. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. اگه یک کسی بدون استاد راهنما، بدون یک آشنای به فن بخواد شغلی اختیار بکنه، بدون اینکه زیر دست یک استاد کار کرده باشه، این عاقبتش چی میشه؟ در شهر و روستا مسخرش میکنن و ریشخند میشود، ریشخندش میکنن. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. فکر میکنم سالهای پیش یک بار این دو بیتی عامیانه رو که معنای درستی داره براتون خوندم، که گفتن که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ قنادی نشد استاد کار تا که شاگرد شکر ریزی نشد. این حرف مولاناست. هر که گیرد پیشه‌ای بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. جز که نادر باشدن در خافقین، آدمی سر برزند بی والدین. میگوید که در مشرق و مغرب، خافقین یعنی مشرق و مغرب، دو تا افق مشرق و مغرب رو میگفتن خافقین. میگه استثناست در عالم، جز که نادر باشد، یعنی استثناءً ممکنه اتفاق بیفته که یه آدمی بدون اینکه پدر و مادر داشته باشه به وجود بیاد. یعنی هر چیزی بالاخره یه اصلی میخواد، یه ریشه‌ای باید داشته باشه. جز که نادر باشدن در خافقین، آدمی سر برزند بی والدین. اون استثناش حضرت مسیحه که پدر نداشته ولی از مریم متولد شده. حالا این استثناست، اما قاعده اینه که والدین باشن تا آدم به وجود بیاد. مال او یابد که کسبی می کند، نادری باشد که گنجی برزند. مصطفی کو که جسمش جان بود، تا که رحمان علم القرآن بود. اهل تن را جمله علم بالقلم، واسطه افراش در بذل کرم. اینجا مولانا میخواد بگه که نظام عالم روی یک قاعده علت و معلولی مشخصیه و هر کاری حساب داره. ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا عبا داره از این که امور عالم رو به جریان بیاندازه بدون اینی که اسباب جریان و امور فراهم باشه. یعنی خدا نظام این عالم رو بر اساس سبب و مسبب گذاشته، یعنی یه چیزی باید باشه، مقدمه‌ای تا نتیجه‌ای حاصل بشه، علتی باید باشه تا معلولی پدید بیاد. قاعده این عالم اینه. موارد خارج از قاعده استثناء هست. مثلا یک کسی میخواد ثروت پیدا بکنه، خب باید بره کسب کنه، باید بره کاسب بشه، زحمت بکشه. مال او یابد که کسبی میکند، نادری باشد که گنجی برزند. حالا ممکنه یک کسی هم استثناءن یه وقت یک گنجی پیدا بکنه، اون استثناست، اون ملاک نیست. اگه کسی میخواد به مال برسه باید بره مال رو تحصیل کنه، به فکر گنج بودن این درست نیست. مصطفی کوک جسمش جان بود تا که رحمان علم القرآن بود. اهل تن را جمله علم بالقلم واسطه افراش در بذل کرم. میگه راه طبیعی و منطقی آموزش اینه که اشخاص برن نزد معلم و قلم به دست بگیرن، تعلیم بگیرن. استثناش پیغمبره که امیه، مدرسه هم نرفته، به مکتب نرفته و خط ننوشته، اما معلمش بیواسطه خود خدا میشه که میگه الرحمن علم القرآن. خدا اینجا بدون وساطت قلم به پیغمبر قرآن رو آموخته. همه کس اینطور نمیشه. یک کسی مثل پیامبر شایستگی این آموزش بیواسطه از جانب خدا رو پیدا میکنه که همه جسمش جان شده باشه، یعنی از عالم ملکوت شده باشه. بله، مصطفی کو که جسمش جان بود. تو غیر پیغمبر دیگه کس دیگه پیدا میکنی که جسمش جان شده باشه؟ بله، اگه کسی اون مقامو داشته باشه، اون وقت رحمان یعنی خدای رحمان معلمش میشه. الرحمن علم القرآن. این که خدا گفته در حق پیغمبر، علت چی بوده که پیغمبر همه جسمش جان بوده؟ اما بقیه چی؟ ماها چی؟ ما اهل تنیم، ما که جسممون جان نیست که. اهل تن را جمله علم بالقلم یا علم بالقلم، اینم در قرآن اومده. این مال بقیه است که با ابزار، با اسباب، با وسیله باید به سواد رسید. واسطه افراش در بذل کرم. خدا میخواست که آموزش بده، واسطه آموزش هم قلمه، یعنی هر چیزی یک وسیله‌ای میخواد، یه ابزاری میخواد. بدون ابزار و وسیله نمیشه به مقصد رسید. هر حریصی هست محروم ای پسر، چون حریصان تک مرو آهسته تر. اندران ره رنج ها دیدند و تاب، چون عذاب مرغ خاکی در عذاب. دوباره برمیگرده به قصه کاروان ناکام. میگوید که هر کی حرص بزنه محروم میشه، و مواظب باشید که مثل حریصان تاخت و تاز نکنید، چون حریصان تک مرو آهسته تر. این قافله خانواده خواجه که به سوی اون روستای موهوم می رفتن، اندر آن ره رنج ها دیدند و تاب، چون عذاب مرغ خاکی در عذاب. عذاب جمع عذب، ماء عذب یعنی آب شیرین و گوارا. حالا میگه مرغ خاکی اگه توی آب بیفته چقدر عذاب میکشه، چون این مرغ مرغ آب نیست، مرغابی نیست، مرغ خاکیه. حالا این بلایی که سر این خانواده، سر این قافله آمد، شبیه عذابی بود که مرغ خاکی تو آب ببینه. اندر آن ره رنج ها دیدند و تاب، یعنی خیلی مصیبت ها کشیدن، مثل عذابی که مرغ خاکی در آب میبینه. سیر گشته از ده و از روستا، و از شکر ریز چنان ناوستا. دیگه سیر شدن، منزجر شدن، بیزار شدن از ده و روستا و از شیرین زبونی ها و شیرین کاری های اون نادرویش، اون ناوستا. ناوستا به کی برمیگرده؟ به اون روستایی متملق بی حقیقتی که به دروغ این کاروان رو به روستا دعوت کرده بود. تا تا اینجا میرسه و یک فصل تازه باز میکنه، رسیدن خواجه و قومش به دیه و نادیده و نشناخته آوردن روستایی ایشان را. این سرفصل عنوانی میشه که عنوانی میشه برای مطلبی که انشاءالله نوبت آینده باز خواهیم گفت. شما رو تا اون نوبت به خدای بزرگ می سپاریم.